because of the coronavirus,
به دلیل شیوع ویروس کرونا محصولاتی مثل مسلم تیریدی خیلی محبوب شدن. به جای مسافرت به مکه میتونین از این نرم افزار استفاده کنید و جایی که دوست دارین رو ببینین. شخصا فکر نمی کنم این برنامه بتونه جایگزین کاملی برای زیارت اسلامی باشه، چون پوشیدن لباس مخصوص زیارت، حضور در این مکانها و بازدید از جاهایی که اهمیت مذهبی دارن برای مراسم ضروریه. اما میشه با این نرم افزار از مکان مذهبی دیدن کرد.
در دین اسلام اجرای حج یکی از 5 رکن اصلی است. همه مسلمانان موظفند حداقل یک بار به حج بروند. بسیاری از آنها با صرفه‌جویی و پسنداز در طول زندگی سعی می‌کنند هزینه های بالای این سفر را تهیه کنند. بسیاری از مسلمانان حج را فرصتی می‌دانند برای پاک کردن گناهان گذشته و شروع دوباره زندگی.
اینجا بیت عمر، شهری در کرانه باختری رود اردن است. شهرداری بیت عمر با استفاده از پهپادهای مجهز به دوربین به افراد مبتلا به بیماری کووید 19 دارو می‌رساند. آنها در جعبه‌های کوچک که به پهپاد وصل می‌شود، دارو، ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی قرار می‌دهند و آنها را به افرادی تحویل می‌دهند که در قرنطینه به سر می‌برند.
استفاده از پهپاد ایده خوبیه. بی‌خطر هم هست. به بیماران مبتلا به کووید 19 هم انرژی مثبت میده. این یه روش خوب برای تحویل داروه. من مشابه این روش رو جای دیگه ندیدم.
این هواپیماهای بدون سرنشین بسته ها را به پشت بام و بالکن های خانه های بیماران میبرند. این روش همچنین برای مناطقی مناسب است که عبور و مرور وسیله نقلیه در آنجا امکان پذیر نیست و رسیدن به خانه های مورد نظر دشوار است.
این ایده دو جنبه مثبت داره. یکی محافظت از کارمندان شهرداری و دومی اثر مثبت بر روحیه بیمارانه. وقتی بیمار میبینه پهپاد برای تحویل دارو اومده، روحیش بالا میره.
عده‌ای از کارمندان شهرداری و گروه های امداد پس از تحویل مستقیم دارو و مواد غذایی به مبتلایان کووید 19 به این بیماری مبتلا شدند. بعد از آن شهرداری برای حفاظت از کارمندان این پروژه را راه اندازی کرد. شیوع ویروس کرونا در سرزمین‌های فلسطینی به مشکلات مردم این منطقه افزوده است. این سرزمین‌ها همانند سایر کشورهای جهان موارد زیادی از ابتلا و مرگ بر اثر بیماری کووید 19 ثبت کرده است. اینجا نیویورک است، پر جمعیت ترین شهر ایالات متحده. شیوع ویروس کرونا و قرنطینه تأثیر زیادی در بازار فروش و اجاره خانه گذاشته است. تعداد خانه های خالی در منهتن نیویورک به بالاترین حد در حدود 15 سال گذشته رسیده و قیمت اجاره ها کاهش بی سابقه ای داشته. بر اساس گزارش وبسایت استریت ایزی، تا قبل از شیوع ویروس کرونا قیمت اجاره در نیویورک افزایش چشمگیری داشت و به سرعت رو به رشد بود. اما با شیوع بیماری بسیاری از اجاره نشینان موقتاً یا برای همیشه از شهر رفتند.
ببینین الان خیلی از اجاره نشین ها فضای بزرگتر رو، قیمت های مناسب تر رو به خونه هایی که به محل کارشون نزدیک تره ترجیح میدن، چون از خونه کار میکنن. برای همینم الان تقاضا برای آپارتمان های حومی شهر بیشتر شده و منهتن نشینی کم شده.
قبل از این بحران، شهروندان نیویورک به دنبال آپارتمان‌های مناسب برای حیوانات خانگی و مجهز به امکانات رفاهی مشترک مثل استخر و باشگاه ورزشی بودند. اما حالا که مجبورند بیشتر وقتشان را در خانه بگذرانند، ترجیح می‌دهند در آپارتمان‌های بزرگتر، خانه‌های حیاتدار و مجهز به فضای بیشتر زندگی کنند. The sales market is really
interesting right now because on the one hand بازار فروش ملک هم جالب شده. از یه طرف به نظر زمان خوبی برای خریده، قیمت رهن پایین اومده و از طرف دیگه قیمت‌ها احتمالاً در ماه‌های بعد پایین‌تر هم میاد. عرضه بالا رفته و تا قبل از شیوع ویروس کرونا تعداد املاک فروشی در بازار ملک خیلی زیاد بود. حالا فروشنده‌ها دست از فروش کشیدن تا ببینن اوضاع بعد از این بحران چطور میشه. ولی همچنان مقدار عرضه بالا هست. خیلی از خریدارها هم منتظرن تا اوضاع ثابت بشه. پس درست مثل بازار اجاره ای ملک، تقاضا پایین اومده و مقدار عرضه بیشتر شده و این باعث میشه که باز هم قیمتها افت کنه، مخصوصا برای آپارتمان های مجهز منهتن.
دولت آمریکا در این هفته دو گزارش مهم از بازار خرید و فروش ملک مربوط به ماه ژوئن را منتشر کرد. یکی افزایش چشمگیر فروش خانه را نشان می‌دهد و دیگری افزایش فروش خانه‌های تک خانوار که به بالاترین حد خود در 13 سال گذشته رسیده. آمار ارائه شده نشان می‌دهد با وجود پایین بودن نرخ بهره و مهاجرت از مرکز شهر به مناطق کم تراکم، بازار ملک نسبت به کل اقتصاد کشور نسبتاً عملکرد بهتری دارد. با این حال موجودی کم بازار و نسبت بالای بیکاری در دوران شیوع بیماری کووید 19 در نتایج این بررسی تأثیر گذاشته است.
یک پیانوی شناور روی آب در میان نیلوفرهای آبی و مقابل یک قلعه قرن 19 میلادی. اولین زو و سیسیل ووترز، قطعاتی از فردریک شوپن، موریس راول و کلود دبوسی را با یک پیانوی شناور روی آب اجرا می کنند. این گروه فرانسوی که پیانو دولاک نام دارد، بعد از شیوع ویروس کرونا با مشکلات زیادی روبرو شد. آنها مطمئن نبودند با پایان قرنطینه‌های سراسری چه زمانی دوباره می توانند به صحنه موسیقی برگردند. آنها مجبور شدند دو تور از کنسرت‌هایشان را لغو کنند. آنها ایده نمایش روی آب را از هنرمند فرانسوی دیگری به نام وائل مارتین الهام گرفتند. آنها با ایده پیانوی شناور روی آب تور کنسرت هایشان را از اواسط ماه ژوئیه با ماسک و رعایت فاصله اجتماعی آغاز کردند.
این سبک نمایش رو بار اول وائل مارتین اجرا کرد. اون که پیانیست بود، ماشین‌های زیادی با پیانو خلق کرد. پیانوهایی که مثل ماشین چرخ داشتن، متحرک بودن. اون یه بار کنار ساحل یه اجرای موسیقی داشت و با خودش گفت چقدر خوب میشه اگه پیانو رو برد روی آب، و اون این کار رو کرد.
این کنسرت در قلعه ریکبور در شمال فرانسه برگزار شد. مالک این قلعه ژان فرانسوا مارکی میگوید او برای حمایت از بخش فرهنگی از اجرای این گروه در قلعه استقبال کرده است. گروه پیانو دولاک قصد دارد موسیقی کلاسیک را به حومه‌هایی از شهر ببرد که سالن کنسرت ندارند.
ما به خودمون گفتیم که امسال دیگه از دست دادیم. ما اصلا نمیتونیم به تور بریم. یک ماه و نیم پیش دولت اعلام کرد که قرنطینه ها کم کم لغو میشه. ما به خودمون گفتیم چیکار کنیم؟ کنسرت اجرا کنیم یا همینطور بیکار بمونیم؟ در نتیجه تصمیم گرفتیم که ریسک کنیم و پیانو رو روی آب قرار بدیم.
فرانسه از بسیاری از کارکنان بخش هنر و فرهنگ همچنان حمایت مالی می کند. بسیاری از افرادی که در این بخش ها کار می کنند به دلیل شیوع ویروس کرونا و قرنطینه سراسری شغل خود را از دست دادند.
خب من فکر میکنم حال هوایی که الان وجود داره شاید خیلی خوب به نظر نیاد، اما برای من اجرای امسالمون خیلی تاثیرگذارتر از اجراهای سال قبله. با وجود این شرایط مقابل تماشاگرها اجرا کردن حس خوبی داره.
دولت فرانسه برای کمک به هنرمندانی که شغل آنها دائمی نیست بسیار تحت فشار است. حدود 1.3 میلیون نفر در بخش هنرهای فصلی کار میکنند. این افراد شامل رقصندگان، طنزپردازان، طراحان صحنه، فیلمسازان و برگزار کنندگان جشنواره ها هستند که معمولاً در فصل بهار و تابستان مشغول به کارند. با توجه به لغو جشنواره ها و رویدادها، دولت قصد دارد تا پایان ماه اوت پرداخت بیمه بیکاری را تمدید کند. تأثیرات کاهش ارزش پول ملی ایران و افزایش نرخ ارز و سکه در بازار ایران به عراق هم رسید. در سلیمانی عراق، صرافان و دلالان ارز ریال ایران را به امید سود بیشتر خرید و فروش می کردند. اما بعضی از آنها به دلیل نوسانات اخیر ارزش این پول ضرر زیادی کردند. ریال ایران در بازار ارز سلیمانی با دلار تعویض می شود. در نواحی مرکزی و جنوب عراق تقاضا برای خرید واحد پول ایران وجود دارد. مردم شمال عراق ریال می خرند تا آن را به متقاضیان در جنوب این کشور فروخته و سود کنند. اما سقوط نرخ ریال خسارت زیادی به بعضی از دلالان وارد کرده است.
کسایی رو می شناسم که مجبور شدن خونه هاشون رو بفروشن تا ضرری که از خرید و فروش تومان کردن رو جبران کنن. اگه دقت کنین از 2 روز پیش تا امروز ارزش دلاری هر 1 میلیارد تومان 12,000 دلار افت داشته.
جبار قرآن اقتصاددان میگوید پول مردمی که در عراق ارز ایران را خرید و فروش میکنند به 2 دلیل کم میشود: سقوط مداوم ارزش ریال و همزمان انتقال دلار از عراق به ایران.
خیلی ها پولشون رو از دست میدن چون ایران داره اینور تومان تزریق میکنه و دلار میبره ایران. سود این کار برای اونا از نفت هم بیشتره، چون میتونن بی درد سر میلیاردها تومان پول چاپ کنن. پول خودشون رو بیارزشه، ولی میان اینجا و 2 میلیارد تومان رو به 50 یا 60,000 دلار تبدیل میکنن. این به مردم عراق کلی ضرر میرسونه.
در تیر ماه امسال به دلیل تحریم‌های سنگین ارزش ریال به پایین‌ترین حدش در تاریخ رسید. در زمان تصویب برجام نرخ هر 1 دلار در ایران حدود 3200 تومان بود. این نرخ در تیر ماه امسال از مرز 25000 تومان هم عبور کرد. 2 سال قبل دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌های مالی و نفتی سنگین‌تری علیه ایران وضع کرد. با توجه به اینکه بزرگترین منبع درآمد ایران صادرات نفت خام است، تحریم‌های آمریکا باعث شده ارزش پول این کشور به شدت سقوط کند. سواحل شهر بال در جنوب جزیره براچ در کرواسی هر سال میزبان مسابقات آبی ویند سرفینگ یا موج سواری با باد است. بعد از یک وقفه طولانی حالا این ورزش آبی دوباره به سواحل کرواسی بازگشته است. مسابقه ویند سرفینگ در ماه مارس به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شده بود. تور جهانی ورزش آبی ویند سرف یا PWA هر سال در سواحل چندین کشور در سراسر دنیا برگزار می شود و مسابقاتی در دو گروه زنان و مردان برگزار می کند. PWA امسال در 18 ژوئیه مسابقات خود را در بال آغاز کرد. در بخش مردان ماجیک رادکوفسکی از لهستان مقام اول را کسب کرد. او موفق شد از 12 مسابقه برگزار شده 7 بار برنده شود.
ما 12 تا مسابقه داشتیم و بعضی از مسابقه دهندگان خیلی خوب بودن. فصل مسابقات رو خیلی خوب شروع کردیم. خب در مورد خودم باید بگم موفق شدم در سطح خوبی ظاهر بشم و برنده شدم. از این بابت خیلی خوشحالم. این همون چیزیه که من رو راضی میکنه.
در بخش زنان جینا گیبسون 22 ساله از بریتانیا موفق شد در آخرین مرحله از مسابقات هموطنش آلیس رید را شکست دهد و برنده مسابقات شود.
من واقعا نمیتونستم پیش بینی کنم نتیجه مسابقات چی میشه. ما نمیدونستیم بقیه مسابقه دهنده ها در چه سطح و استانداردی هستن. من با آلیس در بریتانیا تمرین میکردم و میدونستم که رقابت سختی باهاش خواهم داشت. خب ما 3 روز مسابقه داشتیم که واقعا هیجان انگیز بود. شرایط هوا برای مسابقه خیلی خوب بود و باد به اندازه کافی بود. ما واقعا از شرکت در این مسابقات لذت بردیم.
بعد از موفقیت کرواسی در کنترل شیوع ویروس کرونا، برگزار کنندگان PWA در وبسایت رسمی خود اعلام کردند که این مسابقات در هفته سوم ژوئیه برگزار می شود. آنها همچنین گفتند شرکت در این مسابقه در رده‌بندی جهانی ورزشکاران تأثیری نخواهد داشت و مسابقه دهندگان می توانند در سطوح مختلف در PWA شرکت کنند. مسابقه جهانی ویند سرفینگ سال آینده در فرانسه برگزار خواهد شد. تور PWA در ماه سپتامبر در سواحل کلیت مولر دانمارک که به هوایی سرد معروف است ادامه خواهد داشت. قرار است 2 مسابقه جهانی دیگر هم تا قبل از پایان فصل مسابقات در مرینین فرانسه و جزیره ماوی هوایی نیز برگزار شود.
اینجا شبه جزیره یامال در شمال سیبری است. دیرینه شناسان روسی در تلاشند بخش‌هایی از اسکلت یک ماموت را که اخیراً کشف شده از زمین بیرون بیاورند. اسکلت این ماموت را یک ماهیگیر محلی در دریاچه‌ای در شبه جزیره یامال پیدا کرده است. او ابتدا بخش‌هایی از جمجمه، فک پایین، چندین دنده و استخوان‌های پا و رباط‌هایش را پیدا کرد. این قسمت‌های بدن ماموت کاملاً دست نخورده باقی مانده بودند.
کل روز سعی کردم اسکلت جمجمه ماموت رو از دریاچه بیرون بکشم. بعد با چوب داخل گلولای رو گشتم و استخون‌های بیشتری پیدا کردم.
دانشمندان در گلولای دریاچه در حال حفاری هستند تا بخش‌های دیگر بدن این حیوان ماقبل تاریخ را پیدا کنند. بیرون آوردن بقایای ماموت از زمین به زمان زیاد و تجهیزات خاصی نیاز دارد. تصور می شود ماموت ها تقریباً 10,000 سال قبل منقرض شده باشند. این موجود ما قبل تاریخ بسیار شبیه به فیل های آسیایی امروزی است، با این تفاوت که پوست آن پوشیده از موهای ضخیم قهوه‌ای بوده است.
ما هنوز نمیدونیم دقیقاً چه توی آب وجود داره. بقایای دیگه‌ای هم هست، اما این رو مطمئنیم که یا اسکلت کامل رو پیدا کردیم یا بخشایی ازش رو.
محققین مرکز تحقیقات قطب شمال در ناحیه خودمختار یامالوننت با توجه به تصاویر گرفته شده از اسکلت حدس می‌زنند که این اسکلت یک ماموت جوان است، اما برای تعیین سن واقعی آن به آزمایش دقیق تر و زمان بیشتری نیاز دارند. آخرین بار در سالهای 1988 و 2007 بقایای 2 ماموت در مناطق نزدیک به قطب روسیه کشف شد. اسکلت این ماموت ها هم به خوبی حفظ شده بود. این دو ماموت که ماشا و لیوبا نامگذاری شدند در موزه های سن پترزبورگ و سالخارد در یامالوننت نگهداری می شوند. با گرم شدن زمین و ذوب شدن یخهای مناطقی مانند سیبری، مقدار زیادی مواد آلی مانند گیاهان و حیوانات مرده و میکروب‌ها در سطح زمین ظاهر شدند. این مناطق به طور معمول تمام مدت سال منجمد و زمین آنها زیر یخ قرار دارد. سیبری در نیمه اول سال جاری به دلیل تغییرات آب و هوایی بالاترین میزان دما را در این منطقه ثبت کرده است.
اینجا اردوگاه زعتری در شمال اردن است، محل زندگی پناهندگان سوری. با اینکه زمین‌های این اطراف بیابانی است، اما حالا در باغچه‌های کوچک اینجا سبزی رشد می‌کند. پناهندگان سوری با کمک متخصصان از دانشگاه شفیلد و آژانس پناهندگان سازمان ملل سبزیجات پرورش می‌دهند. خاک این منطقه حاصل خیز نیست. با این وجود پناهندگان با کمک آب و تشک های قدیمی گیاهانی مثل نعنا، گوجه و خیار پرورش می دهند. این روش کشت هیدروپونیک یا آب کشت نام دارد که شیوه کشت گیاه بدون خاک است.
این
پروژه اهداف و نتایج خیلی خوبی داشته. اول از همه به ما کمک میکنه خودکفا باشیم. در مصرف آب هم صرفه‌جویی میشه. این نوع کشاورزی رو میشه تو فضای کوچیک و یا پرجمعیت هم انجام داد. محصولات هم 100% طبیعی و خالصن، بدون هورمون و مواد نگهدارنده. بنابراین میوه ها و سبزیجاتی که تولید میشه سالمن.
بنابر گزارش آژانس پناهندگان سازمان ملل، آب کشت در مقایسه با روش‌های سنتی 70-80% آب کمتری مصرف می‌کند. این نوع کشاورزی در کشوری مثل اردن که با مشکل جدی کمبود آب مواجه است، کاربردی است.
من کار کردن روی این پروژه رو دوست دارم، چون از کشاورزی لذت میبرم. وقت گذروندن و کار کردن با گل و گیاه با کار ساختمونی فرق داره. این کارو دوست دارم، به خصوص که فناوریش پیشرفته و تمیزه. کشاورزی سنتی پر از گل و خاکه، ولی این فقط آبه. تمیز میایم سر کار و تمیز هم برمیگردیم.
بیش از 1500 سوری برای استفاده از این نوع کشت آموزش دیدند. حالا بسیاری از آنها از باغچه های کوچک خود نگهداری می کنند. اردوگاه پناهندگان زعتری محل زندگی نزدیک به 80,000 پناهنده سوری است که بیش از 40,000 نفر آنها کودک هستند.
خطر قحطی کودکان یمنی را تهدید می کند. بعد از 5 سال جنگ در یمن، میزان گرسنگی در این کشور افزایش یافته است. حالا شیوع ویروس کرونا و محدودیت های ایجاد شده، هجوم ملخ ها، سیل و کسری بودجه سازمان های خیریه اوضاع را وخیم تر کرده است. احتمال قحطی در این کشور مردم آواره را نگران کرده است. سازمان ملل می گوید شیوع دوباره ناامنی غذایی در یمن به میزان نگران کننده ای رسیده است. حسن 10 سال است و تنها 9 کیلوگرم وزن دارد. او مانند صدها هزار کودک یمنی دچار سوء تغذیه است و دیگر توانایی راه رفتن ندارد.
حسن
مریضه و حرفم نمیزنه. خب تب داره، پول کافی برای درمانش نداریم، گیج شدیم، واقعا نمیدونیم کجا ببریمش، هیچی نداریم حتی هزینه سفرش رو. کجا بریم؟ حسن همینجا تو خونه است و بیرون نمیره.
علی‌رغم تلاش‌های سازمان ملل برای برقراری صلح، شروع دوباره درگیری‌ها در هفته‌های اخیر زندگی شهروندان یمنی را تهدید می‌کند. تا کنون رسماً در یمن اعلام قحطی نشده است. هشدارهای سازمان ملل در سال 2018 باعث افزایش کمک‌ها به یمن شد و سازمان برنامه جهانی غذا به 13 میلیون یمنی در ماه غذا می‌رساند. اما حالا با کسری بودجه این کمک‌ها کم شده است. از 3 ماه پیش مقدار کمک‌های سازمان برنامه جهانی غذا نصف شد. خدمات غذارسانی به 2.5 میلیون کودک ممکن است تا پایان ماه اوت قطع شود.
اگه همین حالا اقدام کنیم هنوزم دیر نشده. اگه بتونیم ماموریت‌ها و کمک‌های بشردوستانه در یمن رو بیشتر کنیم میتونیم جلوی قحطی رو بگیریم. بیاین حالا دست به کار شیم، بودجه رو تهیه کنیم، اون وقت میتونیم ادامه بدیم و نذاریم این مردم دچار قحطی بشن. اونا در آستانه قحطی هستن، لب مرزن، ولی هنوز به قحطی نرسیدن.
یونیسف گفته است کمبود کمک‌های مالی می‌تواند تعداد کودکان زیر 5 سالی که دچار سوء تغذیه هستند را تا 20% افزایش دهد. این رقم احتمالاً تا پایان سال به حدود 2.5 میلیون کودک می‌رسد.
طلوع خورشید در بیابانی سرخ. این محفظه بادی از ساکنانش در شرایط نامساعد اقلیمی محافظت می کند. البته اینجا مریخ نیست، شبه جزیره عربستان است. 2 سال پیش گروهی از محققان فناوری‌های مربوط به سفر انسان به مریخ را در صحرای عمان آزمایش کردند. در آینده ای نه چندان دور این صحنه می تواند شروع یک روز جدید در سیاره مریخ باشد. این بیابان اقلیمی شبیه به اقلیم مریخ دارد. بیش از 200 محقق از 25 کشور این منطقه را برای آزمایشی 1 ماه انتخاب کردند. اما صحرای عمان تنها منطقه‌ای نیست که محققان از آن برای انجام آزمایشات مربوط به مریخ استفاده کردند.
منطقه هایی وجود داره که به اقلیم مریخ خیلی شبیهه، نه فقط از ظاهر بلکه حتی اندازه شن و جنس موادشون و از خیلی جنبه های دیگه.
در سال 2018 میلادی گروهی از محققان در بیابان تابرناس در جنوب اسپانیا یک نمونه کاوشگر مریخی را آزمایش کردند. این کاوشگر که چارلی نام داشت بخشی از پروژه توسعه مریخ نوردان روباتیک بود. محققان میگویند سطح صخره‌ای این بیابان میتواند مواد معدنی ارگانیک را در خود حفظ کند که به کشف حیات روی مریخ کمک میکند.
وقتی در لابراتوار یا محیط شبیه سازی شده باشین، کنترل همه چیز دست شماست و این خیلی مهمه، چون اول باید همه چیز رو در این محیط یاد بگیرین، بعد وارد فضای بیرون میشین و باد میوزه. رو مریخ هم باد و حتی طوفان جریان داره. خورشید هم همینطور میتابه. شن هم زیر پاهاتون حرکت میکنه. همه چی اینجا طبیعی تر، نامنظم تر و خطرناک تره. بیرون دیگه اون کنترل داخل آزمایشگاه رو ندارین.
در سال 2017 گروهی 6 نفر از ناسا 8 ماه در جزیره‌ای در هاوایی با اقلیمی مشابه مریخ تنها زندگی کردند. این پروژه بخشی از تحقیقات آژانس فضایی آمریکا بود. این آزمایش به محققان کمک کرد تأثیرات احتمالی یک مأموریت بلند مدت فضایی روی فضانوردان را بهتر درک کنند. در سال 2018 میلادی آزمایشی مشابه در بیابانی در اسرائیل و در سال 2015 تحقیقی در یوتای آمریکا انجام شد. هر دوی آنها با هدف آمادگی بشر برای زندگی در اقلیم نامساعد مریخ شکل گرفت. در همین راستا متخصصان اقلیم شناسی هلند 7 سال پیش نزدیک به 15 نوع گیاه را در خاکهای مشابه خاک مریخ و ماه پرورش دادند. نتیجه این آزمایش نشان داد که حتی در خاک و اقلیم مشابه مریخ نیز می توان گیاه پرورش داد.
خیلی
تعجب کردم وقتی دیدم که گیاه ها تو خاک مریخی بهتر از خاک زمین رشد کردند. خاکی که از زمین انتخاب کرده بودیم یه جور خاک رودخانه‌ای تمیز و تقریبا بدون مواد معدنی بود. ولی هیچ وقت فکر نمی کردم که گیاه تو خاک مریخ رشد بهتری داشته باشه.
همه این تحقیقات نمونه هایی از تلاش پژوهشگران برای بررسی شرایط با هدف سفر احتمالی بشر به مریخ است. آنها حالا روی توسعه تجهیزات و فناوری مورد نیاز برای جابجایی فضانوردان به مریخ کار می کنند. ناسا قصد دارد تا 10 سال آینده برای اولین بار به این سیاره فضانورد بفرستد. حالا باید منتظر ماند و دید محققان تا چه حد موفق خواهند بود.
Welcome to Israel. I wish you all the best.
ایران وطن من.
زمان مادری اشفاق دم یادش نمیره.
اگه ایران کشور من بود نظر نبود از اونجا فرام کنم.
سعدی آمد کنام نمیره در گز
31 سال هر روز من زندگیم در ایران
و آرزو میکنم که روزی باشه که برگردیم بریم لااقل خونمونه گرفتن نگاش کنیم ببینیم چه
کشورت را ترک می‌کنی راهی سرزمینی دیگر می‌شوی، به آن پناه می‌بری، خودت را پناهنده، تبعیدی یا مهاجر می‌دانی. وطن چه تعریفی برای تو دارد؟ برای یافتن پاسخ این سوال در سفری به اسرائیل از یهودیان ایرانی تبار اسرائیلی پرسیدم وطنشان کجاست.
המגדלן הנקורא, הציף על שפת הים שוקע, זו העיר היא תל אביב. הנמל יצא לפנסיה, אין תפוס ואין ולנסיה, זה הכרח הוא תל אביב. תל אביב, תל אביב, תל אביב.
ים בקול, שיר בקול, תל אביב. Welcome to Israel, I wish you all the best. Where from you come?
Iran.
این واکنش راننده تاکسی در فرودگاه تل آویو است بعد از اینکه متوجه شد محل تولد من ایران است.
زنده از تلویزیون پخش میشه؟
نه من بعداً ادیتش میکنم، نگران نباشید.
در طول مسیرمان از فرودگاه او با تبحر همچون یک راهنمای سفر آمار اولیه مورد نیاز هر توریست درباره کشورش را با افتخار بیان میکند.
8 میلیون نفر در اسرائیل زندگی میکنن که 7 میلیونشون یهودی و 1 میلیون نفر هم از اقلیت‌های دیگه هستن.
توقف اول من در مرکز تل آویو است، در بازار لوینسکی. اگر در اینجا قدم بزنید از شنیدن کلمات فارسی که در فضا همچون هوا در جریان است شگفت زده میشوید. گویی در بازار اصفهان به دنبال سرایی یا مطعمی می‌گردید.
از اینکه بری پایین همه ایرانی. هر آنجا فروشی که ببینی اینجا ایرانی.
بهروز خوبیان اولین کاسب محل است که در برابر دوربین من سخن می‌گوید.
مهاجرت سخته. مخصوصا واسه سن بالا. ما بچه بودیم اومدیم، بالاخره مدرسه بودیم، این وقت بودیم، اون وقت بودیم، سن بزرگ، خیلی سخته مهاجرت.
وطن رو کجا میدونی برای خودت؟
اینجا چون هرچی باشه 40 سال اینجا میگه.
اینجا سر که میچرخانی از فالوده شیرازی با عطر گلاب تا بوی دلپذیر شنبلیله قرمه سبزی جا افتاده را می توانید مزه مزه کنید، تا خاطره یک ظهر داغ بازار تهران، شیراز، تبریز یا مشهد درونتان جام بگیرد.
شنبلیله من بخونم
یه صد گرمی هست بسه صد گرمی وطن ما مطمئنه که اسرائیل. بله اسرائیل.
شما فهمیدین 55 ساله
بله اسرائیل هست. بله
دیگه برنگشت.
خاطرهای خوبی از ایران داریم. بله نداریم
یه
ذره بینیم
خالی
اینجا زندگی میکنیم. اینجا من تمام چیزامون اینجاست. من میگم چیز نبودم، بزرگ نبودم که خودم به اون سنی آدم نیم.
در ایران که هستی اسرائیل می شود رژیم قاسب صهیونیستی، دیوار نوشته ها می شود شعارهای علیه جغرافیای اسرائیل و ستاره داوود زیر پای چند زن و مرد در میدان فلسطین لگد کوب می شود.
این تو تلویزیون نشون داد یاسر عرفات رفته تو سفارت دو بالکن اداره من وایساده پرچم فلسطین گرفته اینجوری. خلاصه خبر پیدا کردیم که دولت ریخته سفارت گرفته، ریخته کجا رو گرفته، کجا رو گرفته، کجا رو گرفته.
زمزمه شکل‌گیری یک انقلاب ایدولوژیک در ایران که به گوش رسید، یهودیان بسیاری نیز که نگران جان و مال و زندگی خود بودند به اسرائیل مهاجرت کردند. تا جایی که حبیب الغانیان تاجر سرشناس و رئیس سابق انجمن کلیمیان ایران در صبحگاه 19 اردیبهشت 58 در تهران اعدام شد تا آنها که مانده بودند هم چمدان‌ها را ببندند. سفر یهودیان ایرانی تبار اسرائیلی به ایران نیز که سالها قبل به این کشور مهاجرت کرده بودند متوقف شد تا آنها هم در آرزوی دیدار دوباره موطن خود در انتظار بمانند. اما اهالی کسبه ایرانی تبار بازار لوینسکی در تل‌آویو نظرات متفاوتی درباره محل تولدشان دارند.
خیلی سخته، سوال سختیه. من ایرانو دوست دارم ولی وطن من اینجاست. من همیشه می‌خواستم بیام اینجا. البته من تو ایران به دنیا اومدم. خیلی خاطرات خوبی دارم از اونجا. وطن یهودیای اسرائیل دیگه. انگار ما همه مثلا اینجا به دنیا اومدیم. ولی در حد جای دیگه به دنیا اومدیم.
ایران وطن من. حالا ممکنه مثلا حالا اینا که اومدن تندرو هم را قبول نداشته باشن یا یهودی ها روست نداشته باشن، ولی به عنوان برای من ایران کشور من. ولی اگه از من بپرسید اسرائیل هم کشور من. هر یهودی که هر جایی دنیا به دنیا بیاد دو تا کشور ده، یکی میتونه کشور که به دنیا اومده، یکی هم اسرائیله.
آزه
ایران کشور خیلی خوبی بود ولی از بینش بردن.
الان شما بیشتر وطن اسرائیل میدونیم برای خودتون؟
البته اگه ایران کشور من بود نظر نبود از اونجا فرار کنم.
خیلی خوبه هانی. یک دو
حس رستگاریش در ایرانه. بقیه زندگیمون هم دیگه اینجاست. اینجا متأهل شدیم و بعدم بچه هم دیگه زندگی جایی تشروع کرد.
سحر برادران جزو نسل دوم مهاجران ایرانی تبار است که در اسرائیل به دنیا آمده اما عاشق ایران است، هرچند هرگز سفری به آنجا نداشته است.
ایران برای من همه چیزه. جای تولد پدر و مادرمه. ریشه های من در ایرانه. من در اسرائیل متولد شدم اما تمام فرهنگی که دارم از پدر و مادرم هست که ایرانی هست.
اینو به تدیه میکنم. Thank you so much. مهمان نوازی کسبه ایرانی این بازار نوید شروع خوبی برای سفر من بود. نشانه های زیادی در اینجا شما را به یاد ایران می اندازد، مثل این بازار میوه و تربار در اورشلیم.
میگن من رفتم اورشلیم، مثلا اورشلیم خاک اورشلیم رو دیدم، خاک اورشلیم رنگ خاک اصفهان رو دیدم.
فرهاد مرادیان استاد دانشگاه آزاد در تل‌آویو است.
مثل اینکه تو اصلا از یه جا تو رو کندن گذاشتن یه جا دیگه، قسمت اصلی تو اونجا، هرچند که اینجا دیگه بچه دار شدی، نوه دار شدی.
باور کنی همسایه‌ای خیلی خوبی داشتیم، با هم آمد و رفت داشتیم، می اومدن قلیون می کشیدن. همسایه‌ای داشتیم که دخترش رو آورد گفت خواهش میکنم اینا خیاطی یادش من رو یادش بدی، گفته برو چشم چرا که نه.
روشان گبایی مرادیان مادر فرهاد علاوه بر هنر نقاشی در آشپزی ایرانی نیز درجه یک بود.
حالا یه غذای ایرانی درست کردیم.
چی درست کردیم؟
مرغ شکمپر.
آخ آخ آخ. دست شما در نکنه واقعا. سر
نکنه.
دیگه به رفتن به ایران اصلا فکر میکنیم؟
به امید خدا اگر که صلح و آشتی برقرار بشه. چرا که نه بریم سری ببینیم. مملکت مادرمون میزنیم. دوستا رو ببینیم. خاطراتمون رو تجدید کنیم.
اگر راه باز باشه چرا نه؟ قدم بره و بیاد. بده. یه فکرای خوبی از اونجا داریم.
ممکن.
ایران خیلی خوب میشه برن و بیان ولی ما نمیتونیم بریم. خیلی اصلا که گذرنامه ایرانی دارن میرن و میان ولی ما چه نداریم.
نمیتونم برگردم. من هر شب هفته نیست که خواب ایران رو بینم ولی نمیتونم برگردم. حتی باشه میتونم برگردم. میترسم برگردم به بمبونه جاسوس یه چیز آدمو بگیره. بر همین البته خیلی دلم میخواد برم.
خیلی دلم میخواد که به ایران برم. کاش امکانی وجود داشت که برای دیداری به اونجا سفر کنم.
میتونی هنوز ایرانی باشی ولی برای زندگی فکر نکنم که برگردی. ولی برگشتن و دیداری تازه کردن و آب و هوای ایران دو مرتبه از اول احساس میکنی 100% باید باشی. هنوزم صحبت شما خانوم هم میکنم داری میریم بیرون یا زیادم بوده دیگه یادش بخیر میرفتیم شمرون شب خلان بوده اله بوده پارتی هایی بوده اون گل گردوهایی بوده که مطلب شمرون های مثل میخوادی تو سرما.
اگه وضع خیلی خوب باشه برگرده به اون جایی که قبلا بود. آره اول but only for a visit.
ممکنه برای بیزنس آدم بره بیاد مثلا کاری بکنه ولی برگشتن به اونجا زندگی کردن اونجا غیر ممکنه. دلم تنگ اونجا میشه یک موقع تو خواب میبینم که رفتم اونجا دارم تو خیابونای ایران را میرم یا میرم مدرسه‌ای که درس خوندم.
امیر الیاسی مشاور میر ازری سفیر سابق اسرائیل در ایران است که اکنون در تل آویو زندگی میکند.
آقای ازری یه چیز خوبی به شاه گفته بود. شاه همین سوال شما رو کرده بود. گفته بود من دو تا چشم دارم. یک چشمم ایرانه یک چشمم اسرائیله. نمیتونم اینه تر کنم نمیتونم. من در ایران زاده شدم. ولی اجداد ما در اسرائیل بزرگ شدند. هر دو کشور دست راست و دست چپ که ما بهش احترام بذاریم و آرزو میکنم که روزی باشه که برگردیم بریم لااقل خونمون رو گرفتن نگاش کنیم ببینیم چه.
2500 سال پیش تا حالا ایران برای ما وطنه. نه فقط من دلم میخواه برم ایران، 7 میلیون اسرائیلی دلشون میخواه برن ایران رو ببینیم.
نام کوروش هخامنشی 23 بار در تورات با شکوه و احترام یاد شده است. او پایان دهنده رنج یهودیان از اسارت در بابل است و معبد اورشلیم به دست او بازسازی می شود. هرچند این روزها قصه پوریم و وزیر دربار خشایارشاه که می خواست یهودیان را همگی قتل عام کند داستانی سیاسی و پررنگ‌تر شده، اما خاطره هر یهودی یک مسیح بیشتر نمی شناسد که همان کوروش هخامنشی است. این سطح احترام به ایران را می توان در موزه اورشلیم به وضوح دید. اگر در دنیای سیاست ایران و اسرائیل فرسنگ ها از هم دور هستند، اما در عرصه فرهنگ و هنر وضعیت جور دیگر است.
یک گلی گوشه جامن گوشه جامن دازش گفته دازش گفته نه دستم بهش میرسه بهش میرسه نه خوش میافته خوش میفته مستو 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 تیغت پریده دستم مستو 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 تیغت پریده شستم.
علاقه‌مندی چند جوان اسرائیلی به آواز ایرانی را در جریان دیدارم با ژنت در اورشلیم متوجه شدم.
بیا بریم شاه چراغ شاه چراغ آهدی ببندیم آهدی ببندیم آره کدو عهد بشکنیم عهد بشکنیم کمر نبندیم کمر نبندیم. مستو 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 تیغت بریده دستم مستو 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 تیغت بریده شستم.
گروه کوچکی که ژنت وظیفه آموزش آواز ایرانی به آنها را عهده دارد.
در اسرائیل خیلی زیاد اتفاق میفته که با غربیا همکاری کنید. ما به عنوان تحصیل کرده موسیقی در غرب با جانت آشنا شدیم و این همکاری بین ما خیلی خوبه.
اینا خواننده هستن و به زبان فارسی در اسرائیل آواز میخونن. اینجا در اورشلیم این مسئله از جنبه های زیادی منو خیلی هیجان زده میکنه.
وقتی ما برای اولین بار کلمه‌های فارسی و صدای سازهای ایرانی رو شنیدیم، خیلی برای اون جذاب بود به خاطر چیزهای جدیدی که داشت. موسیقی ایرانی نو بود و ما رو مسئول خودش کرد. گفتیم بریم ببینیم اون چیه و فهمیدیم که بعد اون رو اجراش کنیم.
خداوند
اعضای گروه پرسیدم آیا فکر میکنند روزی بتوانند در ایران به اجرای موسیقی بپردازند؟
من فکر میکنم ممکنه. یک روز این امکان فراهم میشه.
برای یهودیان ایرانی که دلیل مهاجرتشان فشار اجتماعی و سیاسی در ایران بود، تجربه زندگی در جامعه‌ای که بر اساس اشتراک مذهب تأسیس شده است چگونه است؟
وقتی که رسیدیم اینجا بیابون بوده، هیچی نبوده، تو چادر نشستی. آخرش هم آقام پشیمون شد، بخواست برگردیم ایران، اما پاسپورتش برداشتن که نتونن برگردن. نه رکی نمشون دیگه نمیتونیسه برگرده. هر شب که من بلند میشدم میرم نشسته گهره میکنه.
در اسرائیل ما شاهد نجات پرستی علیه یهودیانی هستیم که از کشورهای مسلمان به اینجا مهاجرت کردن. زمانی که من بچه بودم خیلی اذیت شدم چون من یک ایرانی هستم.
خیلی سالها خجالت میکشیدم برای اینکه اینجا به من یک جور فهموندن که از جایی اومدی که اروپا نیست، از جایی اومدی که زبونش سخته.
وطن من ایرانه، چون اونجا به دنیا اومدم. بعدم اومدم اینجا سعی کردم اسرائیلی بشم، ولی تا دهنمو باز میکنم از لهجه من فوری هم میفهمم من ایرانی هم. So I don't know what is being is an Israeli.
احساس بلی داره، اونها یه دیدشون یک جور دیگه است. من اسم ایرانیه، اما این کسی هستم از ایران اومدن. در سال این وقت بیه محفل نشسته و استرقی هستم، غیر ایرانی هستم. کار ساله میکنن که نابجایه و مجبور جوابش رو بدیم.
من الان بعد از 48 سال که اینجا هستم نمیتونم بگم اصلا کجا وطن منه. من بدون وطنم.
امرو اگر میشست برمیشتن ایران، اگر آقام زنده بود برمیشت ایران. الان اگر بزنن که برسیم ایران میرن.
نسل دوم یهودیان ایرانی تبار متولد اسرائیلی از زندگی در این کشور چندان راضی نیستند. آزیتا نور از دو پسر خود میگوید.
حتی من بچه هم اینجا به دنیا آمدن از این میگن چرا اومدین اسرائیل؟ راضی نیستن اسرائیل، خوششون نمیاد اسرائیل.
پدر و مادر هیلا بارل نیز از یهودیان ایرانی تبار مقیم اسرائیلند و او جزو نسل سوم خانواده است که در اسرائیل زندگی می‌کند.
من ایرانیم و این رو دوست دارم. یک ایرانی کامل نیستم چون که نمیتونم فارسی حرف بزنم. مثل اینه که یک ایرانی قلابی باشم. یک اسرائیلی ایدئالم نیستم چون شرقیم.
فریدون و ناهید 60 سال پیش به اسرائیل مهاجرت کردند و اکنون صاحب یک رستوران ایرانی در اورشلیم هستند.
حیف که اینجوری شد. اگر مثل اول بود خیلی شلا خوب بشه و میریم میبینیم.
وطن شما به نظرتون اینجاست یا ایرانه؟
همونجا همینجا.
به ویژه برای جوانان جذابیت‌های بیشتری دارد. اما زندگی در شرایطی که هر آن ممکن است خطر حمله ساکنین اسرائیل را تهدید کند چگونه است؟
خیلی سخت، خیلی ناراحتی. کل همین سربازای ما دمی گیبول میرن، خدا میدونه میان بر میگردن خونه یا نه بر نمیگردن.
وقتی دوره سربازی رو گذروندین و توی منطقه‌ای که توش درگیری وجود داره زندگی کردین، یاد میگیرین که صبور باشین.
زندگی سخته. چیکار بکنیم؟ یه پسر منو از سربازی رفته، مرده. ما خیلی واسه می‌خوریم برای بچه‌مون که میرن سربازی.
8 سال در ایران جنگ بود. عراق جنگ می‌کردن، کم کم اصلا برای مردم ایران اون 8 سال عادی شده. کم کم هر جایی که زندگی بکنی با اون اتمسفر خودتا وقت میده.
اسرائیلی هم به طور متوسط، یعنی یاد گرفتن که این تهدیدها و این تنش ها رو اونجوری کنار بذارن و تا جایی که مشکل به زندگی عادیشون ادامه بدن.
جنگ همیشه آدم هایی را به هم نزدیک میکند و آدم هایی را از هم دور. جنگ میتواند در خانه ای که در دو سوی یک مرز بنا شده آتش بیافروزد و ویرانش کند و خاطرات خوب را با تمام هیبت زیر پا لگدمال کند. روزگاری که ایران بودم و احمدی نژاد هولوکاست را انکار میکرد، دوستی یهودی در تهران گفت اگر بین ایران و اسرائیل جنگ شود، مثل این است که بین پدر و مادر ما جنگ شده. به آغوش هیچ کدامشان نمیتوانیم پناه ببریم و از آغوش هیچ کدام نمیتوانیم دست بکشیم.
شما فکر میکنیم بین ایران و اسرائیل جنگ میشه؟
نه جنگ نمیشه
با اسرائیل. نه
والا خب فکر همیشه روز و شب آدم فکر میکنه، اول با خدا
خدا میدونه. اما ببینیم اولای امید خدا خوب بشه. ما نمیدونیم جای از این گوی، ما نمیدونیم سرشون چیه. اینجوری میگن یک کار اگر میکنن
پس میگیره حکومت اسرائیل دست کی باشه؟ اسرائیل بیشتر مایل به حفظ استاتوس کو است، یعنی حفظ اوضاع همونطور که وجود داره. این یک طرف قضیه است. طرف دوم قضیه ایده که به نظر من در ایران هم با وجود تهدیداتی که میکنن مایل به وجود آوردن چنین وضعی نیستن.
پروفسور دیوید یورشلیمی استاد دانشگاه تل آویو مرا به قدیمی ترین قسمت اورشلیم که یهودیان ساکن آن بودند میبرد.
شاید اسم سر موزس مونتیفیوری رو شنیده باشید. او از نفوذ خودش استفاده کرد و ترکای عثمانی رو قانع کرد که یهودیان در این قسمت اورشلیم ساکن بشند.
موسیقی سنتی ایرانی بندار حدود 9 سال پیش در تل آویو شکل گرفته است. هودا کمری، پزشک و پژوهشگر مرکز پزشکی شیبا در تل آویو، نیز جز نسل دوم یهودیان ایرانی تبار است که در اسرائیل متولد شده است.
میدونم که تا چند نسل پیش ایران وطن ما بود. احساس میکنم که هنوزم به اونجا وصلم. از نظر عاطفی هم از طریق موسیقی این احساس رو دارم. انگار توی خونمه، توی دی ان ای همه.
و هیچ وقت فکر نمی کردم که من توی سن 44-45 سالگی برسم به مدرسه، بیام توی کلاس و بگم سلام بچه ها، امروز ما فارسی می خوانیم. درس فارسی میدم، خیلی سرافرازم، خیلی سرافرازم، خیلی مثل یه طاووس را میرم.
و بخش خبری تلویزیون اسرائیل در حالی صحبت‌های حسن روحانی درباره معامله قرن را پخش می‌کرد که من آخرین عکس این سفر را در منظر یعقوب میرزا، پدر بزرگ هیلا گرفتم که 60 سال پیش به اسرائیل مهاجرت کرده است.
فقیرن هم رفتم دنبال معامله قرن که به اعتقاد من ورشکستگی قرن خواهد بود. فقط به این نتیجه این نخواهم رسید.